بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 446 به فضل الهی سوره صافات رو شروع میکنیم. سوره 37 قرآن کریم هست و تماماً در جزء 23 قرار داره. در این جلسه آیات 1 تا 24 رو انشاءالله خدا توفیق بده تلاوت میکنم و مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. انشاءالله که توفیق عمل به این آیات رو هم پیدا بکنیم علاوه بر معرفت. سوره صافات از سوره های مکیه قرآن کریم هست و بنابراین در شرایطی نازل شده که فضای زندگی برای مؤمنین و حتی رسول مکرم اسلام فضای فوق‌العاده سخت و طاقت فرسایی هست. در این فضا مشرکان از هیچ اقدامی علیه رسول مکرم اسلام و مؤمنین پرهیز نداشتند. علی‌رغم این می‌بینیم که آیات این سوره مؤمنان رو دعوت می‌کنه که به عالم تکوین اقتدا بکنند و همونطور که در عالم تکوین نظم برپا هست، تشکیلات دقیقی حاکم هست، نظم دقیقی حاکم هست و بی‌نظمی وجود نداره و عوامل و قدرت هایی که هستند اینها نمیتونن در عالم تکوین بی نظمی ایجاد بکنن و شیاطین به عالم تکوین مخصوصا به عالم بالا دسترسی ندارند، در سطح عالم تشریع هم این اتفاق بیفته و مؤمنین با مجموعه فعالیت هایی که انجام میدن کاری بکنن که دین الهی گسترش پیدا بکنه و در عالم تشریع هم یک نظمی برقرار بشه، یا در عالم دنیا بر اساس آیات تشریعی خدا یک نظمی برقرار بشه و دست شیاطین کوتاه بشه از ایجاد ظلم و بی نظمی. این روح حاکم بر این آیات این سوره مبارک هست. حالا آیات رو میخونیم و درباره شون با هم گفتگو میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الهکم لواحد، رب السماوات والارض وما بينهما رب المشارق، انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. پیش از این هم عرض کرده بودم که تفسیر کامل و جامع قرآن در گرو مشارکت دانشمندان در تخصصها و رشته‌های مختلف هست، به خاطر اینکه ما در قرآن کریم همچون عالم تکوین همه جور آیه داریم. یعنی شما آیاتی رو میبینید که در مورد کیهان شناسی هست، در مورد وضعیت ستارگان و سیاره ها و روابط میان اینها و کل منظومه شمسی و فراتر از منظومه شمسی هست، چنان که آیاتی رو داریم که در مورد مسائل حقوقیه، آیاتی رو داریم که در مورد مسائل سیاسیه، آیاتی رو داریم در مورد مسائل روانشناسی و جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و امثال اینها هست. خیلی تنوع وجود داره. در همین 10 آیه‌ای که خوندم میتونیم بگیم که این 10 آیه مربوط به مباحث کیهانشناسی هست و لذا کسانی که تخصصشون مسائل نجوم و کیهانشناسی باشه این آیات رو طبیعتاً متناسب با تخصص خودشون و علم روز اونها میتونن خوب تفسیر بکنن و تبیین بکنن. اون چه من الان انجام خواهم داد بیشتر یه ترجمه هست که این ترجمه هم معلوم نیست خیلی گویا باشه و به هر حال میخوام بگم که اینا رو باید حواسمون باشه که ما در این مطالعه‌ای که الان داریم انجام میدیم قرآن کریم رو توجه ما از جلسه اول هم عرض کردم بیشتر به آیات سیاسی قرآن کریم هست با توجه به مطالعاتی که بنده دارم، ولی خب ما خیلی از آیات رو در حد همین مختصر ترجمه عبور میکنیم و خیلی نمیتونیم وارد باطن اون آیات بشیم و حتی ظاهرشون رو هم خیلی نمیتونیم توضیح بدیم. به هر حال این آیات مورد تفسیرهای مختلفی قرار گرفته و عمده تنوع این تفسیرها هم شاید یه دلیلش برگرده به همین بحثی که عرض کردم که به هر حال این بخشی از این آیات جنبه های تخصصی داره و اگر کیهانشناسی بلد باشیم بهتر اینها رو میتونیم توضیح بدیم، چون که برخی از مفسرین همین کار رو البته انجام دادن. در مورد مخصوصا 3 آیه اول این سوره بحثه که آیا اینجا داره درباره ملائکه سخن میگه یا اینکه خدای متعال منظورش اینه که مؤمنین این گونه باید باشن. من ترجمه میکنم بعد یه توضیحی هم خواهم داد. خب ما سوره هایی که تا حالا خوندیم، یعنی 36 تا سوره ای که ما تا حالا خوندیم با قسم شروع نشده بود. این اولین سوره ای هست در ترتیب این سوره ها، سوره 37 که با قسم شروع میشه و صافات صفا واب قسم هست، قسم به صف بستگان، قسم به اون موجوداتی که صف بسته هستن، نظم دارن، تشکیلات دارن، تشکل دارن. صفا چه صف بستنی؟ خب این صف اینجا نکره آمده، یعنی شما نمیتونید تصوری داشته باشید از نظم و تشکیلاتی که بر اینها حاکم هست. خب این آیه در ضمن این رو نشون میده که واقعا نظم و تشکیلات از نظر خدای متعال اهمیت داره و امر مطلوبی هست. پس زاجرات زجرا، موجوداتی که باز می‌دارند، اون موجوداتی رو که بخوان مخل امنیت عالم باشند. زجرا چه بازداشتنی؟ زجر معمولاً به بازداشتن‌های توأم با صهیب و فریاد و صدا و صوت هست. فتالیات ذکرا، سوگند به اون کسانی که تلاوت کنندگان ذکر هستند، یعنی قرآن رو دارن تلاوت میکنن، ضمن اینکه این وظایف خودشون رو انجام میدن، در یک تشکیلات منظمی هستند و در مقابل دشمنان می ایستن، به تلاوت قرآن هم می پردازن. خب عرض کردم بحثیه که آیا منظور ملائکه هستند یا مؤمنان هستند. به نظر می رسه که هر دوتا هم می تونن باشن، اشکالی نداره. یعنی ما در مورد قرآن کریم استعمال لفظ در اکثر از معنا رو می پذیریم، مشکلی هم نداره. یعنی خدای متعال می خواد به ما بفرماید که ای مؤمنان به ملائکه اقتدا بکنید. ببینید ملائکه به لحاظ نظم، به لحاظ تشکیلات چگونه هستند. شما هم منظم باشید در اطاعت از پیغمبر و در برابر مشرکان صف واحده باشید، ید واحده باشید، نظم و تشکیلات داشته باشید. و البته اینها باید مبتنی بر تلاوت ذکر باشه. باید که شما پیوسته قرآن رو سرلوحه اهداف خودتون قرار بدید. تالیات از تلاوت دیگه، تلاوت و تالی و تلو یک قرائت صرف نیست، بلکه قرائتی است برای تبعیت. این وقتی یه چیزی دنبال یه چیزی میاد میگیم این تالی اونه، یعنی به او اقتدا میکنه. در سوره شمس میخوانیم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به خورشید و پرتو افشانیش و مخصوصا اون نور صبحگاهیش، و ماه اذا تلاها، سوگند به ماه، زمانی که در پی خورشید می آید به هنگام غروب و شبانگاه. این تلاها یعنی به دنبالش در واقع داره میاد. اذا فتالیات ذکرن یعنی علاوه بر قرائت قرآن عمل به قرآن هم هست. خب پس چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، شروع می کنم تلاوت این سوره را به نام خدایی که رحمان است و رحیم است و از جلوه های رحمانیت و رحیمیت او بر ما همین نزول این سوره هست و تعالیمی که در این سوره هست و دستوراتی که در این سوره داره به ما میده. بیاین که این گونه بگیم، خدای متعال به ما میخواد بگه که مردم بدانید بر عالم تکوین یک نظم حاکم هست، شما همین نظم رو در عالم تشریع برقرار بکنید. خب حالا پیام و متعلق سوگند چیه؟ قسم به این نیروهای صف بسته. چه صف بستنی؟ سوگند به این نیروهایی که مانع دشمنان میشن از ایجاد بی نظمی و اختلال در امور عالم، و سوگند به اون کسانی که تلاوت کننده ذکر هستند. ان الهکم لواحد، ای مردم بدانید که معبود شما قطعا و حتما یکیست. دنبال شرک نباشید، دنبال بت پرستی نباشید، و این همون رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق هست. این معبود، این اله غیر از رب نیست. همین اله واحد پروردگار آسمان ها و زمین و هر آنچه که بین آسمان ها و زمین هست، و همینطور این پروردگار مشارق و مغارب هست. حالا اینجا مغارب نیامده، ولی در سوره معارج آیه 40 اونجا مغارب هم آمده. با توجه حالا چجور مشرق های مختلف داریم، یکی اینکه خورشید هر روز از یه جایی طلوع میکنه دیگه، پس مشرق های مختلف تولید میشه. البته معانی دیگری هم براش گفتن. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بدانید ای مردم که ما آسمان نزدیک تر به شما رو به زیور ستارگان آراستیم. سماء الدنیا، دنیا در برابر اقصا، دنیا یعنی نزدیک، اقصا یعنی دور، دورتر، دنیا یعنی نزدیکتر. این میخواد بگه در بالا هم گفت رب السماوات، پروردگار آسمان ها و الارض و زمین. سماوات جمع بود، ارض مفرد بود. اینجا سما دنیا مفرد دیگه، یعنی آسمان های مختلفی هست، کهکشان های مختلفی هست، منظومه های مختلفی هست. ما این آسمانی رو که به شما نزدیکتره، این بالا سر خودتون رو شما دارید میبینید، همین، چون خیلی عوالم دیگه هست که شما نمیبینید اونها رو. خب ما امروز دیگه میدانیم با توجه به پیشرفت علم نجوم و کیهان شناسی که میلیاردها کهکشان داریم، نه فقط ستاره و سیاره، میلیاردها فقط کهکشان داریم که یکیشون کهکشان راه شیریه. لذا خدای متعال میفرماید که یکی از الطاف ما به شما این بوده که این آسمانی که به شما نزدیکتره این رو با ستارگان آراستیم. شما شب تاریک هم که باشه میتونید به آسمان نگاه کنید و لذت ببرید از زیبایی آسمان. و حفظم من کل شیطان مارد، البته امنیت این کیهان و عالم تکوین را هم ما برای شما تأمین کردیم. موجودات شیطانی، شیطان یعنی موجود شرور و خبیث دیگه، موجودی که در اطاعت خدای متعال نیست، تمرد میکنه از اون چی که خدای متعال دستور میده و مخصوصا میخواد که به انسان آسیب بزنه و انسان رو گمراه بکنه. خدای متعال میفرماید که ما این عوالم هستی رو از دسترس شیطان سرکش هم حفاظت داریم میکنیم، یعنی برای این عالم تکوین امنیت حاکمه. بدون دغدغه خاطر به زندگی خودتون بپردازید و نظمی رو که باید بر زندگی خودتون حاکم کنید، سبک زندگی رو که باید داشته باشید متناسب با تعالیم الهی انجام بدید. لا یسمعون الی الملأ الاعلا، این شیاطین سرکش به عالم بالا و بالاتر دسترسی ندارن. اینها نمیتونن از حرف و حدیثی که اونجا هست مطلع بشن. و یغذفون من کل جانب، از هر طرف به سوی اینها افکنده میشود تیرهایی که اینها رو براند از اون عوالم بالا، دحورن، برای راندن آنان از عوالم بالا. بنابراین نظم حاکم بر عالم تکوین، آیه اصرارش ظاهرن این باشه، یک نظم 100%، هیچ نگرانی نداشته باشید. خدای متعال به نیروهای شر و موجوداتی که بخوان نظم عالم رو برهم بزنن اجازه چون این کاری رو نمیده. پس چی شد؟ و یغذفون من کل جانب دحورا، افکنده می شود به سوی آنان از هر طرف اون چه که باعث راندن اونها میشه از پیرامون ملأ اعلا، عالم بالاتر، و جماعت هایی که در عوالم بالاتر هستن. و لهم عذاب واصب، اینا نمیتونن بنابراین به ملأ اعلا که محل فرشتگان هست دسترسی داشته باشن و از اسرار عالم فرشتگان مطلع بشن. و لهم عذاب واصب، برای این نیروهای شر و نیروهای برهم زننده نظم عذابی همیشگی هست. عذاب به معنی محرومیت دیگه، یعنی اینها پیوسته از دسترسی به ملأ اعلا محروم هستند. الا من خطف الخطفه، مگر کسی که برو باید خبری را، خطفتن ربودنی، یعنی گاهی ممکنه که، حالا بعضی از مفسرین اینها رو ارتباط دادن به 7 طبقه‌ای که بر فراز زمین هست در بعد از جو که مانع میشه که شهاب سنگ ها به زمین بیاد و آسیبی به زمین برسه، یعنی میلیون ها شهاب سنگ که دارن به سمت زمین میان، اینها وقتی با لایه های اولیه جو برخورد میکنن همونجا از بین میرن. یعنی خدای متعال 7 طبقه از جو رو قرار داده که حالا اگر در منابع کیانشناسی جستجو کنید اینها هست، اسمهاشون هم اومده، تو اینترنت هم میتونید یه جستجویی بکنید. حالا اگر احیانا یه وقت رد شد بعضی از این نورهایی که به زمین آسیب میزنه، حالا چه ما برای به نفش باشه، چه مادون قرمز باشن و اقسام این نورهایی که مضر هست برای زمین، فاتبعه شهاب ثاقب، اینها رو ستاره ها و شهاب های تیزی دنبال میکنند و اونها رو از بین میبرند. پس احیانا اگر من خطف الخطفه ای هم اتفاق افتاد، یه عنصری از این نیروهای آسیب زننده به زمین هم احیانا از جو عبور کرد، اینها توسط شهاب‌های ثاقب و تیز از بین خواهند رفت، که خب باز این رو هم توضیح دادن که در دو سر قطب شمال و جنوب این اتفاق به گستردگی میافته. حالا اینا البته تخصص بنده نیست، عرض کردم کسانی که تخصص کیهان شناسی دارن اینا رو بهتر میتونن معنا بکنن، ولی اجمال پیام آیه برای ما اینه که همونطوری که بر عالم تکوین یک نظم خوبی برقرار هست و ما اجازه نمیدیم نیروهای شر در عالم تکوین خرابکاری بکنن، ما برای حفاظت از شما این کار رو داریم انجام میدیم. ما که به لحاظ تکوینی داریم از شما حفاظت میکنیم، به لحاظ تشریعی هم میخوایم از شما حفاظت بکنیم. ای پیامبر، تو به این انسانها بگو این قرآن نازل شده برای اینکه خدای متعال میخواد به لحاظ تشریعی هم از شما حفاظت بکنه. منتها اینجا اختیار با شماست دیگه. اگر شما از دستورات خدا اطاعت کنید محفوظ میمانید، جهنمی نمیشید. در اختیار نیروهای شر اگه خودتون رو قرار ندید، ملائکه حامی شما خواهند بود و همچون عالم طبیعت که محفوظه و در امنیت هست از ناحیه نیروهای سرکش و شرور، شما هم محفوظ خواهید بود از ناحیه شیاطین. فاستفتح. حالا با این مقدمه‌ای که خدای متعال فرمود، پیامبر رو مخاطب قرار میده که تو با این مشرکین یه گفتگوی منصفانه‌ای داشته باش، بلکه اینها متوجه به خامت کار خودشون بشن و دست از تبعیت شیاطین بردارن، دست از تبعیت عوامل گمراه کننده بردارن و بیان به تو بپیوندن و مطیع قرآن بشن. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب بل عجبت و یسخرون و اذا ذکروا لا یذکرون و اذا رأوا آیة یستسخرون و قالوا ان هذا الا سحر مبین اذا متنا و کنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون ابا با اون الاولون قل نعم و انتم داخرون فانما هی زجرت واحده فاذا هم ینظرون قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین هذا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانو یعبدون و ما کانو یعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم و قفوهم انهم مسئولون. ای پیامبر، از اینها بپرس آیا اینها خلقتشون و آفرینششون سخت داره یا اون چه که ما آفریده ایم در عالم هستی؟ آخه اینها هی میگفتن که چطور میشه قیامت باشه؟ چطور ممکنه ما دوباره زنده بشیم؟ آیا وقتی ما استخوان شدیم و پودر شدیم و پراکنده شدیم در زمین، کی میتونه ما رو زنده بکنه؟ خدای متعال داره این سوال مشرکان رو جواب میده. میگه ای پیامبر، تو از اینها بپرس، خلقت و آفرینش اینها سخت تره یا از اون چی که ما آفریدیم؟ ما غیر از اینها، خب این آسمان ها به زمین و آنچه رو که بین آسمان ها به زمین هست آفریدیم، ما این هستی رو آفریدیم. انا خلقنا من طین لازب، تازه ما اینها رو خودشون رو که از یه گل چسبنده آفریدیم. ما این که کاری نداره که اینها رو یه بار آفریدیم مجددا دوباره از نو خلقشون بکنیم، این کار سختی نیست. بل عجبت، ای پیامبر، تو در شگفتی از این آفرینش و یسخرون، در حالی که اینها مسخره میکنن. یعنی ببینید فرق مؤمن و کافر چیه، فرق مؤمن و مشرک چیه. مؤمن در تعجب از این عوالم آفرینش هست که چه کار بزرگی خدا کرده، یه مشرک مسخره میکنه که چی دارید میگید مثلا. یا نه، بل عجبت، یعنی ای پیامبر، تو از کار اینها در شگفتی که چطور از اینکه خدا اینها رو دوباره خلق بکنه اینها منکرن، در حالی که خدا این همه قدرت داره. بل عجبت، تو در شگفتی از کار اینها یا از عالم خلقت. و عظمت عالم خلقت و یسخرون، در حالی که اینها مسخره میکنن. و ازا ذکرو لا یذکرون، وقتی هم که پند داده میشون پند نمیگیرن، قرآن رو براشون میخونی بیتوجهن. و ازا رأوا آیتن یستسخرون، آنگاه که نشانه ای از نشانه های خدا را ببینند و یا آیه قرآن، فرق نمی کنند، یستسخرون، سخت مسخره می کنند، تمسخر می کنند. امروز هم شما بینید تو دنیا مخالفان دین حربه ای جز تمسخر و اینها که ندارن، که مثلا برای رد قیامت چه استدلالی دارن؟ هیچ استدلالی ندارن، فقط مسخره می کنند. و قالوا، و می گویند، ان هذا الا سحر مبین، این کارهایی که پیغمبر میکنه و این حرفایی که پیغمبر داره میزنه و این قرآنی که میاره نیست جز یک سحر آشکار. آیا اعزا متنا و کننا ترابا، آیا وقتی که ما بمیریم و خاک بشیم و استخون بشیم، اعنا لمبعوثون، آیا ما دوباره برانگیخته خواهیم شد، زنده خواهیم شد؟ این تو سوره یاسین هم که خوندیم بود، مخصوصا اون آیه 78 که در جلسه قبل خوندیم، فرمود و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. نکته دوم، او آباؤنا الاولون، آیا پدران ما که پیش از ما بودند و از دنیا رفتند و جسدشون پوسیده، اونا هم زنده خواهند شد؟ قل نه، ای پیامبر بگو بله، و انتم داخلون، و این در حالی خواهد بود که شما خار و ذلیل هستید. یعنی اینجا چجور دارید مقدسات رو تمسخر میکنید؟ روز قیامت خدا شما رو زنده میکنه، از قبرها بیرون میاره، در حالی که مورد ذلت و حقارت و تحقیر هم هستید، و زنده کردنتون هم کاری نداره، یه صیحه هست، یه فریاده، هم از قبرها میایید بیرون. فان ما هی زجرتون واحده، جز این نیست که اون قیامت و اون بعثت شما زجرتون واحده، یک نهیبه، یک صیحه هست، یک فریاده. و ازا هم ینظرون، پس در اون زمان میبینی که اونها به ناگهان همه برمیخیزند و مینگرند دور و بر خودشون رو، و قالو، و میگویند یا ویلنا، وای بر ما. متوجه میشن که بله، قیامتی که انبیا میگفتن حقه، پس کارشون تمامه. هازا یوم الدین، این روزیه که به اعمال ما رسیدگی میشه، روز جزا هست. ای پیامبر به اینها بگو هازا یوم الفصل، این روز داوری و جدایی است. الذی کنتم بهی تکذبون، نسبت به آنچه که شما آن را دروغ میشمردید. یعنی فکر نکنید مثل دنیا بازم مؤمن و کافر قاطی همان، نه، اینجا حق و باطل از هم جدا میشن، مؤمن و مشرک از هم جدا میشن، مؤمنین میرن بهشت، مشرکین میرن جهنم. اوه شر الذین ظلموا، ای ملائکه گرد بیاورید کسانی را که در دنیا ستم کردند، چون شرک بالاترین ستمه. حالا اینا به مردم شرک، مردم دیگه هم ستم میکردن، چون نمیگذاشتن اونها ایمان بیارن. فراهم آورید کسانی را که ستم کردن در دنیا، و ازواجهم، یعنی ما ازواجهم، یعنی با همکیشانشون، با همفکرانشون، که حالا یه مصداقش هم میشه همسرانشون، اگر همسرانشون البته مشرک بوده باشند. و ما کانوا یعبدون من دون الله، و هر آنچه که میپرستیدن اینها، عبادت میکردن به جای خدا. فهدوهم الی صراط الجحیم، اینا رو راهنمایی کنید به سمت راه دوزخ. را این فهدوهم راهنمایی توام با بردنه ها، فقط این نیست آدرس رو نشون بدن، یعنی ببریدشون به سمت راه دوزخ. وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارید اونجا تا مورد بازخواست قرار بگیرن، تا زمانی که پروندهشون بررسی میشه باید در بازداشت باشن. خب این بحث در این سوره مبارک ادامه داره. پیام این سوره اینه که مؤمنین نجات پیدا میکنند، هم در دنیا هم در آخرت. مشرکین و ظالمین مورد عذاب الهی قرار میگیرند، هم در دنیا و هم در آخرت. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که وقتی آیات تو را میبینیم و میشنویم پند میگیریم. خدایا ما رو عنصری از عناصر تشکیلات الهی عالم قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که مانع کسانی میشن که میخوان نظم عالم رو، چه نظم تشریعی و چه نظم تکوینی، اون رو به هم بزنند. خدایا ما رو از تلاوت کنندگان قرآن قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در روز قیامت سرشون رو بالا میگیرند. جزء مؤمنین ما رو قرار بده. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.